اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. خب من چون زمان زیاد تا آغاز بقولی دربی نمونده، خیلی سریع عرضم رو شروع کنم و تموم کنم. ببینید برادران و خواهران عزیزم، اینو چند بار عرض کردم، اینو باید آویزه گوشمون کنیم. تو جامعه اسلامی که پیامبر مدیرش بوده، امیرالمومنین بالا سر مردم حضور داشته، امام حسن بوده، امام حسین بوده، بعضن دو سه تا معصوم توامان بودن، اون جامعه سال 11 هجری از پس زدن اسلح امیرالمومنین با هزار بهانه، علی تند بود، علی جنگ زیاد انجام داده، مردم پس میزنن، علی سنش کمه، در جامعه عربی، در جامعه که شیخوخیت توش معنی داره، شیخ عشیره معمولا یه آدم مسنه، نمیشه رهبر جامعه رو یک جوان گذاشت. عدول کردن، گفتم بریم سراغ یک نفر دیگه دردسر درست نکنه. جامعه بر بتابه، احقاد بدریه و خیبریه و اونم حنینیه نداشته باشه، کینه نداشته باشن تو دلشون ازش. تند علی زکرنا جامعه میرسه به کی؟ 50 سال بعد دادش. ما الان 45 تاشو رد کردیم. 50 سال بعد 11 هجری، 61 هجری، اسلح نمیدونم صالح اینا، نه، از اسلح رسه به افسد، از صالح ترین به نجسترین و کسفترین یزید ابن معاویه. در جامعه اسلامی فکر نکن ما تفته جدا بافته. اگر میبینید بنده علم مقابله با فساد بر میدارم، برای اینکه پالس هایی میگیرم از جامعه، میبینم یک سری معیارها داره تغییر میکنه، نگران میشم. کی دوست داره بر خوش فوش بخره؟ کی دوست داره چپ تا راست منتهی چپ تا راست بالا تا پایین صبح تا شب بزننش؟ تهمت، توهین، افترا، هر چیزی که تو عمرمون شنیده بودیم دیدیم تو این ایام. هر چی دو تا چهار تا میکنم، میگن آقا اینجا تو دو تا زدی، میگم والله 98 تا نزدم. 98 تا نزدم. روزی که آقای زاکانی شهردار تهران شد، حکم میزد برای دامادش، بنده نقد کردم. همون شب توسط یه سری از این اطلاعاتی ها توی توییتر تهدید شدم. آقای زاکانی اومد اون حکم رو برداشت، عذرخواهی کرد، تشکر کردم. در جلسه خصوصی رفتم با ایشون نشستم، یه جلسه خصوصی، یعنی 20 نفر از اهالی رسانه بودن. گفتیم دلیل نقد ما به شما این بود، چون تو انقلابی هستی از تو انتظار بیشتری داریم. فکر کرد مثلا ما نمیدونم دولت روحانی نقد می‌کنیم و دولت خاتمی نقد می‌کنیم و چپ و راست نباید فرق بکنه، از قضا هر چی انقلابی تر انتظار بیشتر. در مورد آقای دکتر قالیباف شبهاتی مطرح شد، گفتیم بیاد پاسخ بده. من چون شبهاتو من طرح نکردم، که کسای دیگه طرح کردن، بیا پاسخ بده. دختر ایشون بعد از مدت ها با اون کیفیت خاص رسانه‌ای اومد پاسخ داد، من استقبال کردم، وسط دعوا تشکر کردم. مباحثی حول حضرت آیت الله صدیقی پیش آمد، گفتیم بیاید پاسخ بدید، جز اینه. وقتی پاسخ دادن باز تشکر کردم. این نه مشی پارسال ما بوده، نه مشی مثل فکرم امروزه، نمیدونم زد و بند سیاسی پشتشه، نمیدونم، حرفا نیست. من همین بودم، همینم هستم، انشالله همینم خواهیم بود. خب آقای دکتر جلیلی هم دست از پا خطا کند، کاری با او باید کرد که با قبلی نکردی، و اینو بدوننشون. من امروز دارم امشب دارم اینجا با شما صحبت میکنم، والله العلی العظیم به همین امامزاده صالح قسم، در عمرم آقای جلیلی من نزدیک ندیدم. یکی از دلایلی که من ازشون حمایت کردم میدونید چی بود؟ جز معدود کاندیداهایی بود که به بنده پیشنهادی نداد. تو این دوره زمانه کسی دنبال این چیزا نیست. چون پیشنهاد نداد خوشم اومد. نه فقط به همین دلیل، دلیل دیگه هم دارم عرض میکنم. ما تو دولت آقای احمدی نژاد یه صندلی داشتیم روی مؤسسه‌ای، دولت آقای روحانی هم همون بود، دولت آقای رئیسی هم همون بود. من در زمان آقای رئیسی به ریاست جمهوری رسید هم یک مرتبه ایشون رو نزدیک ندیدم. حرفی داشته باشم میرسونم بهشون، لزومی نداره بری بشی چای قن پهلو بخوری و نمیدونم وقتی رئیس جمهور رو بگیری برای اینکه چی؟ باید به کار مردم برسه، حق الناس شما میری وقتشون رو میگیرید. اعتقادات من برای این دارم هزینه میدم، اما یقه هزینه سازها رو هم رها نخواهم کرد. چطوره؟ میگن آقا حفظ نظام از اوجب واجبات، از همه چی واجبتره، فلان است بهمان است. چه عبارتهای مخمینی داره برای حفظ نظام؟ بعد ما اینا به خاطر افراد، به خاطر بچه هاشون، به خاطر اینها، ما چند تا مسئول داریم بچه هاشون خارج از کشورن؟ چند تا مسئول داریم بچه هاشون اسیر دشمن در خارج از کشورن؟ اینطور باید بگیم. اون میتونه مدافع منافع ما باشه، نیاد مسئول نشه. من این نامه فدایی از چمن برش فرستادن. تعارفی تو این زمینه با هیچ کس نداریم. هر چه عرض کردم ادعا بیشتر، انقلابی تر، ما جدیتر پیگیری میکنیم. خداوند در قرآن خطاب به همسران پیامبر میفرماد اگه شما خطا بکنید من با شما دو برابر حساب میکنم، چون تو الگوی اجتماعی، چون تو اگه خراب بکنی فرد عادی نیستی. مردم میگن لابد پیغمبر بهش گفته بوده، لابد یه بند و تبصره‌ای هست، یکی از علما بند خدا بیماری داشت نمیتونست روزه بگیره، ماه رمضان بود، یه نفری از راه دور اومده بود، اونم خمسشو بده قدیم، گفتن آقا اینجا اومده، آمد تو دید بوی قضا میاد و ماه رمضان، اینم خیلی گرسنه و تشنه بوده، چی بوده حالا مثلا قصد کرده بوده اومده بوده اونجا، حالا چه چه نمیدونم. میگه حاجا اگه پشت جلد قرآن یه آیه یه چی دیگه نوشته ما خبر نداریم، اونم به ما بگه، ما هم مردیم از گشنگی. مردم اونو بیشتر میبینن. من حقیقتا خیلی بنا نداشتم، یعنی انتخابات که شروع شدن قدر ریاست جمهوری یه توییت زدم گفتم این تجلی صلاحیت ها رو میبینید، این ترکیب به نفع آقای پزشکیان، همین دیگه حرفمو زدم، بیشتر از این دیگه چیزی نمیشه گفت و فتیله انتقاداتم کشیدم پایین. تو الان دیگه وقتش نیست. برای پزشکیانم احترام قائلم، اما بررسی این چند وقت کلیپای ازشون دیدم، از اطرافیشون دیدم، از مناظرات دیدم، حقیقتاً بسیار نگران شدم. برای چی؟ چون من کاراکتر ایشونو، حالا شما خیلیاتون ترک نیستید، ترکی بلد نیستید، میگن آقا ایشون مثلا داشت ترجمه میکرده از ترکی به فارسی، مثلا دوچار به خطای سهو اللسان شده زبانی. نخیر آقا، من کلیپای ترکی ایشونم دیدم که در خود تبریزه، همه دزدن، هممون دزدیم، همه ای یا حرفو یعنی چی؟ اونجا که از این نمانده های تبریز میگه دادش از ما مایه نذار. ببین این کاراکتری که شما گردن نگیر باشی کلن. آقا مشکل جمهوری اسلامی بدانید های مردم، مشکل کشور ما این است که تصمیمات غلط هیچ وقت به اون تصمیم گیر اتچ نمیشه، میتونه در بره. یکی از مشکلات اساسی ما اینه، تو دستگاه نظامی اینجوری نیست. یه خطایی رخ داده تا عالی ترین رتبه نظامی میاد اصخایی میکنه، جز این دیگه شما نمیبینید. ده نفر ایجور میزن گردن یکی. حالا شما فردا یاری میده بچهش مثلا رفته یه کاری کرده، نخست وزیر کجا رفت استعفا داد؟ تو کشور کفر. یک رویه میدیم هیچ گردن نمیگیره، هیچ موضع مشخصی وجود نداره. در مجلس ایشون علیه برجام سخنرانی داره، در مناظره عکسش 180 درجه اون طرف. اون درسته یا این؟ شرایط تغییر کرده؟ نه خیر، خودتون که میگید اون طرف ترامپ هم داره میاد. چی تغییر کرده؟ هیچ کدوم این کاندیدا من به شما بگم صد نیستن. پیغمبر که نیستن. آدم باید که اهم و مهم کنه شرط کشور ببینه بگه آقای چاره جز این نیست. تناقضات فراوان، فراموشی، با ربط بی ربط، هی آیه قرآن بخونی، هی ما افتخار میکنیم مثلا فینال ما رسیده به کسی که همه اردوتاشون قرآن نهج البلاغه میخونن، تقلب میرسونن به هم وسط جای نهج البلاغه گیر میکردن. اما خب ربطش چیه؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه صراحتا میفرماد که شفافیت باید حاکم بشه بر جامعه، جز مسائل امنیتی و شرعی. جز مسائل امنیتی همه چی شفاف بشه، جز مسائل شرعی مردم مشارکت داده بشن. شرعی یعنی چی؟ یعنی سوال از مردم نپرسیم نماز صبح بخونیم یا نخونیم، معلومه چیه. جز این باید مردم سوال بپرسی، مشارکت بدی، از مردم استفاده بکنی. یعنی شفافیت صدر تا ذیل حکومت امیرالمومنین بوده، بیت المالشون پخش میکرد، درو باز میزد، جارو میزد، خودش جارو میزدی، خاکش کف اونجا رو میداد بیرون که مردم بگن هیچی نمون، شفاف. آقا همه رو پخش کردم، دو رکعت هم اون تو نماز بخوند حضرت، هیچی نمونده، همه رو پخش کردم. بعد ایشون خب حافظ نهج البلاغه، مخالف شفافیت، صراحتا علیه شفافیت سخنرانی داره. خب من نمیتونم، من گفتمانم شفافیت، برای من مهمه، چون هر چه فساد تو این مملکت زده میره جایی بوده که نورافکن نبوده، از جاهایی بوده که مردم عموما، از جایی بوده که مردم مداخله درش نداشتن، جاهایی که مردم آمدن قدرت رو تغییر دادن، اثر گذاشتن، شما دیدی گند و کثافت‌ها زده بیرون. یه روز یه دولت سر کار، یه روز یه دولت دیگه، یه روز یه شهردار سر کار، یه شهردار دیگه، یه روز یه مجلس، یه روز یه مجلس دیگه. می‌بینید یکی بعد اون یکی آمار اون یکی در میاره. این ویژگی برکتدار مردمه. فرافکنی یا آقا کی میاد میگه من برنامه ندارم؟ افتخاره. تو مملکت کجا میخوای ببری 80 میلیونو؟ من امروز ظهر با شبکه المیادین عربی مصاحبه داشتم، خدا گواه تعجب کردم، از اصلا باور نمیکردم، فکر نمیکردم اینجور باشه، از میزان توجه اونها به مناظره ها. مناظره های ما رو پخش زنده میرن، کلی بحث، سوال میپرسن از مناظره دیشب چطور بود، این بخش، این جمله استفاده شد یعنی چی، منظورتون این چی بوده، منظور او چی بوده. خبرنگار مستقر، ما همونجا بودیم، ایلام، مهاباد، بندرعباس، تهران، کجا مستقیم از مردم رفتید بپرسید چرا مهاباد زادگاه آقای دکتر پزشکیانه. خبرنگار فرستادن اونجا پخش زنده، میرفتن ارسال میکردن. بعد ما مواظب هستیم چی داریم میگیم، چی مخابره میشه از ما تو دنیا. اون وجهه و وجهه بین المللی رو داریم، ما برنامه نداریم. آقا چی جو میخوام؟ همون برنامه هفتم توسعه هست. برنامه هفتم توسعه، من بحثای فنی در راجبش اصلا وارد نمیشم. تغییرات کرد، فلان کرد، به امان کرد، اما مسائلی داره. گوه هم برنامه هفتم توسعه هست، سیاست کلی رهبر انقلاب ابلاغ کرده همونا رو انجام. خوب خیلی شما دیگه زوبه در ولایت فقیه هستی، دمت گرم ها. بعد آیه جلیلی بهش گفت خب همون سیاست های همون برنامه هفتم توسعه میگه رشد اقتصادی 8%. گوه همون که اصلا نمیشه. ای تو الان میگه همون من برنامه ندارم به اون امید، مثلا اون اصلا اصلش نخه تسبیش توسعه با رشد 8%ه. چطور هم چه اتفاقی میفته؟ من نگران شدم. من اول میگفتم این دولت آی روحانی است و ترسیده بودیم. الان میگم دولت آی روحانی هم نیست. چرا؟ چون روحانی به خاطر شغل سابقش، جایگاهایی که قبلا تو نظام داشت، جایگاه امنیتی که داشت، روحانی بودنش، سن و سالش و چه و چه و اینها و ارتباطاتی که با هاشمی رفسنجانی داشت، حساب ازش میبردن دیگه. میتونست قدرت جمع کنن دیگه، داشت. من بعید میتونه بشه میتونه 4 نفر جمع کنه. بعید میتونم. چرا؟ چون اطرافیان رو نگاه میکنم. شما تنها که نمیتونی دولت بچرخونی. گردنگیرت هم که خرابه. در میفته گردن کسی دیگه. گردن کیا میفته؟ من نگاه کردم جز وحشتم نیافزود. دیدم یا ابوالفضل آخوندی یا حضرت عباس، اون بعد نمیدونم کی، و همونان دوباره جمع شدن. به دولت روحانی ریبرند کردی، به بابای رفت یه جایی کوفته گذاشتن جلوش، من کوفته بعدم یه دعوا درست کردم اومد بیرون. هفته بعد دوباره دعوتش کردن بهش دلمه دادن، گفت فلان فلان شده، چادر سر این کردی، فکر من نمیفهمم. یه همونه، هم قصه ما همینه. میگیم آقا یعنی فقط مشکل ما یه ابو عمامه بود؟ مسئله نیست. چرا میگی دولت روحانی نه؟ روحانی مثلا رئیسی به سرخاله من بوده، احمدی نژاد فامیلمونه، هیچ. برای چی؟ برای اینکه یاد کرونا میافتم. اینجا میتونستی بشینید بین هم دیگه یه عدسه میکردی عوض عافیت باشه، فوش عالم آدم بهت میدادن. یه سینما نمیتونستی بری، یه استخر نمیتونستی بری، یه رستوران نمیتونستی بری، یه حسینیه نمیتونستی بری، امامزاده ها تعطیل، همه چی. یه چی؟ ما باید افتیف رو قبول کنیم، سخنگوی دولت تا واکسن بتونم وارد کنیم. افتیف هم قبول نکنیم، دولت بعدی من دو سه ماهه واکسن رو وارد کرد. اینجا بعد ما نشستیم که این هم دیگه. یادتون رفت روزی 700 800 تا میمردن؟ یادتون رفت یه نفر سرفه میکرد چجوری استرس میگرفتی؟ نعمتان مجهولتان دیگه، دو تا نعمتی که فراموش میشه، سلامتی و امنیت. یادتون رفته؟ یادتون رفته نصف مردم داراییشون رو تو بورس به باد هوا دادن؟ رئیس جمهور کشور اومد گفت بیاید برید سرمایه‌تون رو تو بورس تو سکه و طلا نبرید. نشریه غربی در حوزه اقتصاد میاد میگه میلیونرها، به معنی دلارها، میلیونر دلار، میلیونرهای ایرانی عربستان سعودی را رد کردند در دو سال آخر روحانی. یعنی چی؟ یعنی بورسی که اینجا رفت یکی دیگه برداشت، اون کیه نمیدونیم. اقتصاد کشور شده بود همینا برن یه دیگه ماینینگ انجام بدن و کارهای دیگه، ملت نشسته بودن ترید میکردن، کار چاره ای نداشت. به خود همین تاکسی اینترنتی اگه نبود، موج بیکاری رو کی میخواست جلوشو بگیره؟ اینو یادمه، تحقیر شدنها یادمه. عربستان سعودی چیکار کرد با دوتا نوجوان ایرانی؟ بعد اربعه میرفتن مردم سوراخ دیوار درست کرده بودن اونجا، پاسپورت میگرفتن پول میدادن، همینا میچرخوندن ایرانی ها رو نبکن. صف ارزاق رو برید وایستید اونجا، میخوام بهتون صف ارزاق بدن و نمیدونم گوشت بدن فلان بدن. جز تغییر بینونه، تغییر مردم چیزی داشت؟ ماجره بنزین هایتون رفته بود که ما مسئول داشتیم، قطعه برق یادتون رفته؟ مسئول داشته میگه پیچ رول پلاکش کرده بودن به صندلی، تکون نمیخورد این ور اون ور بره، صندلی زخم بستر گرفت. اینا رو فراموش کردید؟ چی عوض شد؟ ببینید آمریکایی تغییر کرد مثلا خیلی برجام جواب داد؟ نه، این که همونه، این داخل یه چیز عوض شد. من خودم نقد کم نداشتم به دولت‌های رئیسی، اما بین رئیس جمهوری که چسبیده بود به صندلی و رئیس جمهوری که بعد از 17 ساعت پیکرشو تو کوها پیدا بکنن در حال خدمت به مردم، فرقه. میگن شهید کشوری اشتباه نکنم در بین شهدا بیشترین پرواز به هلیکوپتر داشت، وای رئیسی در بین مسئولین. دولتی که کابینه امنیتی سنها بالا، دولت پیرمردها، خب همونا الان بالا 3 سال پیرتر شدن که. دایره بسته مدیران، من یقین دارم آقای جلیلی رئیس جمهور بشه دایره بسته مدیران رو خواهد شکست. یعنی یه کسایی رو برمی‌داریم میگه میگن کی بود این کجا بود؟ همین سخنگوی ستادشو یکی از دوستان میگه احتمالاً همین رو می‌ذاره وزیر بهداشت. گفتم چطور؟ میگفت آها این نخبه است و حوزه نمیدونم چی، اینقدر مقاله داره، اینقدر کتاب داره، اینقدر کار تر مدیریتی پیش برده، چه مدیریتی بلده، متخصصه فلان، نخبه است. چند نفر شما ایشون میشناختین؟ فراوان داریم جوانهایی که موندن زیر پای پیرمردا چون تکون نمیخورن، همم شوق به خدمت الالحد همجی میزن سنگ و دارم میزنش میگه خدمتی بود بازنشستگی دور دور رد کن ما رفتیم. یعنی نه مذاکره جواب داد نه اقتصادی هم جواب داد. رکودم که تو همون 4 سال اولش که میگن آمار تورم خوبه، رکود کشور گرفته. هر روز هم لای طیبنی سخنرانی میکرد صحبت میکرد ما از رکود عبور میکنیم. خب معلومه شما قفل بکنی تورم میاد پایین. خوشگذرانی مثلا سیل اومده بود مملکت، زلزله اومده بود، رئیس شما کیش بود، داد مردم در میومد. من جامعه فهمیدم هره 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 هره. مردم ماهی نیستیم که حافظمون کوتاه مدت باشه، که باید دقت بشه اینها. این حرفها جز هزینه برای من چیزی نخواهد داشت. احتمال وجود داره پزشکیان رئیس جمهور بشه. از فردا شمایی و یه دولت و کلی نهادی که مترصد رو شما زوم کردن برای اینکه چی؟ مثل همین ایامی که با یه عزیز دیگه ای ما یه خورده سرشاخ شدیم، 50 تا نهاد رو ما زوم کردن تا حسابای شخصی مردم بریزن تو اینترنت و هزار جور اتهام و تهمت بزنن. ظاهرا این آدم عاقل این کار نمیکنه دیگه. من با خودم میگم اون دنیا چی جواب بدم؟ من وظیفه خودم انجام بدم. یک مسئله که خیلی منو داره ناراحت میکنه و پیشبینی هم میکردم عزیزان، گفتم این ترکیبی که من دارم میبینم مثل دور اول 84 انتخابات قومیتی میشه. درست گفتم؟ چون تحریک های قومیتی رو میشناسم، میشناسم این آقایون رو. خوب عنایت داشته باشید. در 1400 انتخاباتی که آقای رئیسی رئیس جمهور شد، رأی آذربایجان شرقی، آقای رئیسی که ترک نیست نسبت به آقای همتی که ترکه 4.5 برابره. رئیسی بیشتره. مشخصه که الگو قومیتی نیست. در این انتخابات آذربایجان شرقی آقای پزشکیان 5 برابر آقای جلیلی. و من میبینم این طرف از ترک بودنه داره سوء استفاده میشه. کلی از همین جماعت که ما اینجا هستیم ترکیم، چه ربطی داره؟ چرا شأن ترک و آذری ما رو میاری پایین که مثلا اینا قوم گران؟ یا در مصاحبه در مناظره تلویزیونی بلکه آقا در مورد قومیت فلان همینه دیگه، وقتی یه کرد شما استاندار نمیذارید یاد نه فلان. داداش چی داری میگی شما؟ شما خود ترکی، تا لبه ریاست جمهوری اومدی؟ رهبر مملکت ترکه، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح آقای باقری ترکه. یه حرفا چی چیه؟ چرا این حرفا رو میزنید؟ اینا بمونه موندگار بشه بگن آقا رئیس مثلا یه رئیس جمهور تو یه رئیس جمهورتون گفته بود. 4 تا استان ما همین الان کردن، استان غیر کرد نشین ما مثل مازندران استاندارش کرده، فرمانده نیروی دریایی ارتش کرد سنجد و سنیه، امیر شهرام ایرانی، دریادار شهرام ایرانی که بیرونه، ببین داخل تنگه هرمز با سپاهه، بیرون تنگه هرمز با ارتشه دیگه، کل دنیا با هرچی آب هست هر جا تحت فرمان ایشونه. یه حرفا چیه؟ بیایم ترکی حرف بزنیم، کردی حرف بزنیم. حالا خدا رو نگاه کن، همین آقای جلیلی مادرش اردبیلیه، باباش از کردای کوچ کرده به خراسان، یک مرتبه توی مناظره به ترک بودنشون اشاره نکرد که ما قرار نیست به هر قیمتی رجم بکنیم. که یه یاساشین که میتونست بگه چه ترکی حالا؟ آقای آخوندی امروز کنار شما داره میره که ماجرای حادثه راهن تبریز مشهد که کلی از هموطنان آذری و ترک ما به رحمت خدا رفتن، که مهم چی نگران نباشید، حالا اینا بیمه بودن. بابا آدم مرده، بسته پول میبینی؟ ماشین سازی تبریز نابود شد در دولت قبل، توی خصوصی سازی هایی که فسادش در اومد رفت به دادگاه، همین بچه های دانشجو وایستادن این فساد رو در آوردن، همین هایی که صبح تا شب میشینن آقایین به اینا فوش میدن نبودن، ببینم شما چیکار کرده بودید. بعضی از این بچه ها پاشون به زندان باز شد. دریاچه ارومیه رو خوش کرده بودن به اسم احیای دریاچه، بودن همینجور جلسه واسه جلسه میذاشتن، سمینار نمیگرفتن سمینار میگرفتن. بعد در دولت بعد اینا حل میشه و رئیس جمهورش تو همون آذربایجان برای خدمت به مردم به شهادت میرسه. این چه حرفایی میزده میشه اینو؟ بیایم رو گسلا، والا به خدا دشمن دنبال این چیزاست. در مقابل چشم ما، در اجتماع حامیان و هواداران ما، سرود ملی کشور دیگه خونده شه. من میترسم. سخن کوتاه. هیچ کس بی عیب نیست، تأکید میکنم، در این تردیدی هم نیست، منتها عرض من اینه، باید نگاه کرد متناسب با داشته هامون، با اهدافمون، با نداشته هامون خیر الموجودین انتخاب بشه. این شب اینجا یادتون بمونه دیگه، می فلانی باشه هر تا حیات ما زنده بودیم چون یه حرفا رو زدی، حالا یا آقا رئیس شما شد یا یک دیگه شد. اما واقعا بعید میدونم آقای پزشکیان با این روحیه‌اش ریاست جمهوریش بتونه ادامه بده. امشب بهتون بمون، قرار نیست چیزی گردن گرفته بشه. آه اصلا به من چه ربطی داره، کی بوده، اصلا من نمیشه اینجا کار کرد. شما یه نمیشه امکان نداره هایشون رو بشمورید. ببین بخوای حرفای پوپولیستی بزنی که کاری نداره، که پشت سرم ردیف کن 20 جمله است همین رو حفظ کن، همین رو میشنیدیم ای تون تون پشت سرم. بابا چارتش حسانی چارتش به خودت هم برمیگرده، نگو. باید دقت کرد، هر کس به زعم به اندازه خودش، هر کس به اندازه که میتونه کار از دستش برمیاد کار بکنه. دعوت کنید مردم رو به رأی دادن، به مشارکت. من آماده کرده بودم اگر این مجری از من میپرسید که آقا میزان مشارکت فلان چی، حالا پاسخای داشتم، من این میزان مشارکت نمیپسندم خودم. انتخابات ها خوبیش اینه که مردم آگاه میشن، روشن میشن، آرام آرام تربیت میشن، وعده دروغ و غیر دروغ، شدنی و غیر شدنی رو اصلا تشخیص میدن. اما آماده کردم اگر از راز مشارکت حرف میزد میگفتم بابا والا به این مملکت ما هر 2 سال انتخابات داریم، الان که دیگه مجلس ریاستی 2 سال نشه، به 2-3 ماه کشید پشت سرم انتخابات، انتخابات چالشی اینجوری میبینید دیگه، هم مجلسش اینجوری بود هم الان ریاست جمهوریش اینجوریه. مثلا میگن تو بعضی از این کشورهای عربی که اصلا نمیدونن صندوق رای چی هست، به مردم میگن چی میگه مهازا یه نگاهی میکنه نمیدونم چی میگم چی ندیدن اصلا چی. آخرین بار که کار شورای کردن تو سقیفه بوده. اینو باید قدر دونست. دعوت کنید، هر کس هر کاری از دستش برمیاد، این کلیپ از من پخش کردن دعوت کردن مردم، یه نفر 5 نفر 10 نفر، من اینو به شما بگم برداشت من اینا رو میتونه اشتباه کنم، معصوم که نیستیم، خیلی رقابت به هم نزدیک خواهد بود، بعدن دی افسوس خواهند خورد ای کاش یه خورده بیشتر کنم. ما مجبوریم و باید، اصلا بندگی یعنی یه مؤمن، یه بنده خدا کارشو درست انجام میده، بقیهش با اوست. تو یک انجام بده، اما یکو کامل انجام بده. و اوفو بالکیل، به اون پیمانه وفا کن، پر پر کار انجام بده. هزار تا میذاره روش خدا، صد هزار تا میذاره به اون یکت اضافه میکنه، اما به شرطی اون یکت رو درست انجام بده. قرآن بخونید میگه چطور اخری رفتن جلوی مشرکین به جنگن در جنگ بدر، اینا 313 نفر بودن، اونا نزدیک 1000 نفر. سوژه خنده بود سپاه اسلام، دو نفرشون شمشیر داشتن بقیه چوب برداشته بودن، شمشیر کسی نداشت. بعد اونا همه سواری اینجوری، اونم تاریخ نوشتنم یکی دو نفرم که اسب بود و چی بوده اونا، تا دندان مسلح. اما اینا تمام کارشون رو انجام دادن، خدا برکت داد. کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله. میگه قوم کم بر قوم زیاد غلبه خواهد کرد به اذن الله، بدون دلها دست خداست. در ماجرای موسی و هارون خدا میگه محبت توی موسی رو انداختم تو دل این فرعون، همه بچه ها رو میکشت و یه دونه رو نکشت. بزرگش که خرج تحصیلش هم داد، خورد و خوراکش هم داد، همینجا باش. بزرگش رو پدرم رو دره. کار خدا رو ببینید، دلها دست خداست. یه جمله رهبر انقلاب داره، این اصولگرا نمیگن چون براشون سخته، چون حوصله ندارن خیلی فسفور بسوزونن. ایشون میگه که باید ببینیم این بار خدا دلها رو به کدوم سمت میچرخونه. سال 96 ببین چرا نمیگن، چون 96 روحانی انتخاب شده. بعد با خودش میگن آها، یعنی خدا راضی بوده که روحانی انتخاب بشه، یا ابوالفضل ولش کن، چون حوصله ندارن فسفور بسوزن. میگن حکمت این تصمیم ما چیه؟ حتما یقینا در اینها حکمتی وجود داره. تا جایی که میتونیم هر کسی هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. یکی تو شبکه‌های اجتماعی فقط هم به اینا اکتفا نکنید، زنگ بزنید هر کس به خودش بگه من 4-5 نفر رو میخوام بردارم. و دولتی هم که سر کار بیاد بعد از اون شما تمام کارتون کردید، یقین کنید اون بهترین انتخاب. اراده الهی و اراده مردم در هم تنیده و این انتخاب صورت گرفته، و هر کسی هم سر کار بیاد بدونید ما با تمام توان کمکش خواهیم کرد. او بعد ماجرا سوی قصه دیگه است. شما برید ببینید امیرالمومنین در جریان جنگ ها جوری به خلفایی که شما دیگه قصه درگیری ها و زد و خوردار رو میدونید مشاوره میدادن که لولا علی لهلک فلانی، اگه علی نبود فلانی هلاک شده بود، اینجور میگفتن خودشون. مشاوره صحیح میداد به خاطر مردم. الان رقابت صبح فردا انتخابات که مشخص شده چه کسی رئیس جمهوره، رفاقت باید شروع بشه. همین الان سر مجلس ما رقابت داشتیم تمام، الان باید مشکلات مردم رو حل کرد، الان باید پیگیری وعده هایی که آقایون دادن باید پیگیری کنیم. فکر کرد ما آبرومون رو میذاریم شما بیاید به قدرت برسید بعد رها کنیم شما رو؟ اشغالش مال شما، فوشش مال ما. این خبرها نیست. هرچی بیشتر حجت تمام کرده باشیم بیشتر حساب پس خواهیم کشید. مبادا بعدن پشت دست گاز بگیریم بگیم ای داد بیداد کاش یه خورده بیشتر. نه، همین. خب ببخشید من مصدعتون شدم، زارم جا قراره مناظرم پخش بشه، تخمه پخش نکردم بینتون، خودتون آورده انشاءالله. گفتیم نفر یه دست زیر شلواری بدید و یه متکای بدید لم بدن لاغر بشه مناظره دید. انشاءالله خدا همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولیعصر قرار بده. یادمون نره اینجا سنگر اصلیه ها، تمام دنیا چشمشون اینجاست. این نظام انتقاد بهش وارده، بله، کج و کلگی داره، بله، هر چقدر شما بگید من بیشتر خبر دارم. این دست تنها دستی که زدی تو دهن صهیونیستا، اینجاش کثیف شده میدونم، اینجاش زخم شده میدونم، از انگشترش خوشت نمیاد میدونم، این زخمو باید ترمیم کنیم، این کثیفی رو بشوریم، رکاب انگشتر رو عوض کنیم، نمیدونم نگینش عوض کنیم، اما این دست تنها دستیه که داره از مظلومین حفاظت میکنه در مقابل مستکبران. دارید میبینید هزاران کودک میکشن ککشون نمیگزه. تضعیف این انشالله فکر چه دوام میخواد بیفته. من چه عرض کردم هر کسی رئیسشون روشه من نفر اولم که کمکش میکنم، اما این نگرانی ها رو دارم. ببینید اگر کسی مرض داشته باشه میری سراغت کدوم بحث میره؟ میره سراغ بحث حاج قاسم سلیمانی دیشب. خب اما این کارو نکردم. میدونی چرا؟ برای اینکه یقین من دارم که حتی آیه یقین دارم حتی آیه پزشکیانم در مخیلش توهین به سردار سلیمانی نیست و یه سهو اللسانی صورت گرفته و نباید باشه و یقین دارم، خبر ندارم که حتما امشب عذرخواهی خواهد کرد. خب خدا پدرتون رو بیامرزه. کسی نمیتونه روی قهرمانهای ملی ما اصلا قابل غیر قابل تسامح بر ما گذشت. خب سرتون درد آوردم. تعجیل فرج امام زمان صلوات نبی فرمایید. یا علی.